ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی طاهرروشان در این برنامه میزبان شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید تمام موانع از رای آغاز مذاکرات صلح برداشته شده و طالبان باید به میز مذاکره حاضر شوند. نظر یک کارشناس در مورد موانع در رای آغاز مذاکرات و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
طراح حملات بر دو عالم دین در افغانستان بازداشت شد. یک مقام آمریکایی با اشاره به پرونده کرام الدین کریم خواستار تأمین عدالت شده و آتش سوزی بزرگ در بندر بیروت رخ داد. سلام، خوش آمدید. راس ویلسون شارژ دافیر سفارت ایالات متحده در کابل با اشاره به پرونده رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان خواستار تأمین عدالت شده است. آقای ویلسون امروز در حساب تویتر خود نوشت فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا کرام الدین کریم را به خاطر سوء استفاده جنسی مجرم شناخته است. ما خواستار عدالت برای زنان شجاعی هستیم که جان خود را به خطر انداختند. این دیپلمات ارشد آمریکایی گفته است قربانیان حق دارند از طریق محاکمه منصفانه شاهد تأمین عدالت باشند. فیفا آقای کریم را به اتهام سوء استفاده و آزار و اذیت جنسی شماری از بازیکنان تیم ملی فوتبال بانوان از فعالیت‌های مرتبط به فوتبال منع کرده. او اخیراً گفت که اتهام‌های وارده بر او انگیزه سیاسی دارد. ریاست امنیت ملی افغانستان از بازداشت طراح حمله بر محمد عیاض نیازی و عزیز الله مفلی دو عالم دین خبر داده است. این اداره امروز به رادیو آزادی گفت که ماموران امنیتی عبید مشهور به اکرمه را امروز بازداشت کردند. به گفته ریاست امنیت، اکرمه مسئول عمومی جنگ گروه دولت اسلامی یا داعش در ولایت‌های شمالی و شمال شرقی است. آقای نیازی در ماه جون در اثر حمله در داخل مسجد وزیر اکبر خان در کابل جان باخت و مسئولیت این حمله را داعش پذیرفت. حدود یک هفته پس از این رویداد آقای مفلح نیز در یک انفجار در داخل مسجد شیرشاه سوری در کابل جان داد. تا اکنون داعش در باره بازداشت اکرمه تبصره نکرده است. وزارت داخله افغانستان طالبان را به کشتن نزدیک 50 غیر نظامی متهم کرده است. طارق آریان سخنگوی این وزارت امروز به رسانه‌ها گفت که در نتیجه تحرکات طالبان ده‌ها غیر نظامی دیگر در بیش از 20 ولایت زخمی شدند.
از اثر 368 تحرک تهاجمی طالبان در جریان یک هفته گذشته 49 تن از هموطنان ملکی ما به شهادت رسیدند و 49 تن دیگه مجروح شدن.
طالبان تا کنون در این باره چیز نگفتند. یک منبع امنیتی ولایت قندهار میگوید که 3 پلیس در ولسوالی ارغنداب این ولایت کشته شدند. منبع که به خاطر اساسیت موضوع خواست نامش افشا نشود به رادیو آزادی گفت که در حمله توسط موتر پر از مواد انفجاری بر پسته پلیس 9 پلیس دیگر زخمی شدند. اما جمال ناصر بارگزه سخنگوی قماندانی امنیه قندهار حمله امروز را تایید کرد، اما گفت که کمتر از 9 پلیس زخمی شدند.
پندغه موتر بم که هغه چلون که یم د منځ تللی دی او زموږ او وزړور سرتیری سچ زخمیان سوی دی.
مسئولیت این حمله را تا اکنون هیچ گروه نپذیرفته است. آتش سوزی بزرگ در بندر بیروت رخ داد. یک ماه پس از انفجار مرگبار در این بندر. دلیل آتش سوزی تا کنون روشن نیست و در مورد تلفات احتمالی هم چیز گفته نشده است. در محل رویداد دود غلیظ به هوا بلند شد. اردوی لبنان گفته است آتش سوزی در انبار تیل و تایر موتر اتفاق افتاده. در رویداد چهارم ماه آگست در بندر بیروت بیش از 190 تن کشته و نزدیک 6500 تن دیگر هم زخمی شده بودند. تلویزیون دولتی ایران از آغاز مانور بحری سه روزه نیروهای مسلح این کشور در نزدیکی تنگه هرمز گزارش داده است. در گزارش آمده که واحدهای بحری، هوایی و زمینی در تمرینات شرکت می کنند. در این تمرینات موسوم به ذوالفقار 99 از تحت البحری ها و تیاره های بی سرنشین نیز استفاده می شود. و ایالات متحده ویزاهای بیش از 1000 شهروند چین را در 3 ماه گذشته لغو کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است این اقدام طبق فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور صورت گرفته است. آقای ترامپ در 29 ماه می در واکنش به سرکوب طرفداران دموکراسی در هنگ کنگ از سوی چین دستور تعلیق ورود مواصلان و پژوهشگران از چین به ایالات متحده را داد. گفته شده که ورود آنها به ایالات متحده خطرهای امنیتی را به وجود می آورد. پایان خبرها.
ساعت 5:06 است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب را برای نشر داریم. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید اگر طالبان واقعا به صلح متعهد باشند باید همکنون به میز مذاکره بنشینند. با افسود
روندی که امروز برای تحقق صلح آغاز شده، دولت افغانستان هم با تمام امکانات از این پروسه حمایت کرده، تمام موانع واقعا رفع شده.
نظر یک تحلیلگر در مورد موانعی که در راه آغاز مذاکرات صلح دیده می شود. شماری از نمایندگان جامعه مدنی و نهادهای رسانه‌ای می خواهند دیدگاه های مردم در تعیین اجندای صلح در نظر گرفته شود. یک تن از آنان گفت
صلح نیاز جهان است. چطور می توانیم یک تغییر جدی در زندگی اجتماعی سیاسی و خصوصا زنها به وجود بیاریم؟
صحبت با یک مهاجر افغان در کمپ موریا یونان که شاهد آتش سوزی شدید در این کمپ بوده.
کمپ موریا تقریبا از بین نه بلکه 100% از بین رفته. 1% جای بوده باش در اونجا نداره و مردم همگی در خیابانا بود.
در مسائل جهانی ایالات متحده ویزای دخول تقریبا 1000 تبعی چین را رد کرده است. از پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی در نیمه دوم ساعت خبرهای ورزشی را داریم. همچنان برنامه هفتوار رادیو آزادی یونیسف در مورد اطفال و برنامه خانوادگی آشیانه نشر می شود. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور می گوید حکومت تمام موانع فراراه صلح را برطرف کرده و حالا باید طالبان مسئولیتشان را درک کنند. آقای دانش بر طالبان صدا کرد که اگر واقعا به صلح متعهد هستند باید هرچه زودتر به مذاکره حاضر شوند. این در حالی است که طالبان گفتند هنوز هم تمام زندانیانشان آزاد نشده و تا زمانی که این روند تکمیل نشود مذاکره را آغاز نمی کنند. جاوید حسن‌زاده گزارش می دهد.
حکومت افغانستان یک بار دیگر از طالبان می خواهد که هرچه زودتر به میز مذاکرات بین الافغانی حاضر شوند. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری می گوید امیدواری افغان ها در تناسب به هر زمان دیگر به صلح بیشتر شده است و حکومت موانعی را که در برابر این روند وجود داشت برطرف کرده است. هرچند آقای دانش در مورد این موانع چیزی نگفت، اما حکومت افغانستان آشکارا برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی برخی از شرایط طالبان را پذیرفته است که آخرین مورد آن رهایی 5000 زندانی طالب بود. سرور دانش که روز پنجشنبه در مراسم به مناسبت روز جهانی هوای پاک سخنرانی میکرد گفت حالا تمام مسئولیت به طالبان برمیگردد که باید صادقانه عمل کنند.
روندی که امروز برای تحقق صلح آغاز شده واقعا میدانیم ما شما که آرزومندی و حتی مورد اجماع و اتفاق تمام شهروندان کشور است. دولت افغانستان هم با تمام امکانات از این پروسه حمایت کرده و برای اعتماد سازی هم ما و شما در جریانیم که تمام موانع واقعا رفع شده. و اکنون بر گروه طالبان و گروه های مقابل صلح که واقعا مسئولیت خود درک کنند. اگر در ادعاهای خود صادق هستند باید به زودترین فرصت در میز مذاکره حاضر شوند.
آقای دانش این اظهارات را در حال مطرح می کند که روز گذشته حمله بمی بر امرالله صالح مان نخست رئیس جمهور در کابل صورت گرفت که در نتیجه آقای صالح سطحی زخمی شده و شمار از غیر نظامیان کشته و یا هم زخمی شدند. هرچند طالبان دست داشتنشان در این حمله را رد کردند. اما مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله افغانستان گفته است که با توجه به چگونگی حمله و مواد کار گرفته شده در آن، این حمله مشابه به حملاتی است که قبلا مسئولیت آن را شبکه حقانی به عهده می گرفت. حکومت افغانستان در حال خواهان آغاز مذاکرات از طالبان است که وزارت داخله افغانستان می گوید این گروه در یک هفته گذشته 386 حمله را انجام داده است. با گفته طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله، در این حمله ها 49 غیر نظامی کشته شدند و 49 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند.
در حملات هفته گذشته طالبان که در 22 ولایت انجام دادند، بیشترین تلفات در ولایت های کندهار و زابل به مردم رسیده است.
اما طالبان دلیل تأخیر در مذاکره را عدم رهایی شمار از زندانیانشان خوانده و می افزاید که نزدیک به 65 طالب هنوز هم در بند حکومت افغانستان است. پیش از این محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر این شمار را بر رادیو آزادی 100 تن گفته است. اما حکومت افغانستان میگوید زندانیانی را آزاد کرده است که طالبان خواهان رهایی آنان شده بودند. حکومت افغانستان میگوید آنان برای مذاکرات آمادگی کامل دارند و هیئتی که برای مذاکره با طالبان تعیین شده است از نزدیک به دو هفته انتظار آغاز مذاکرات را میکشند.
گزارش بود در مورد این که سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور میگوید حکومت تمام موانع فرارای صلح را برطرف کرده و حالا باید طالبان مسئولیتشان را درک کنند. این سوال را که چه موانع در راه مذاکرات و چه موانع در راه صلح افغانستان وجود دارد، با دکتر نیلوفر سخی استاد روابط بین المللی در پوهنتون جورج تاون واشنگتن در میان گذاشتیم.
عوامل مختلف در تأخیر مذاکرات بین الافغانی از 10 مارچ به این طرف وجود داشت که او عوامل هم اداری بود و هم سیاسی بود. علتهای اداری زیادتر تمرکز میکرد سر از این که در تیم مذاکره کیها شامل باشند، لست ها چه قسم ترتیب شوه، از کدام سکتور و از کدام بخش باید حضور داشته باشد در تیم مذاکره، چند تا دولتی باشه، چند تا سیاسیون باشه، غیر دولتی ها کیها باشند. این یک موضوع اداری بود در پروسه از اوائل تا به تقریبا یک ماه پیش و چند هفته پیش که موضوع حل شد. بالاخره موضوع اصلی موضوع سیاسی است. بعد از اون تاریخ 29 فوریه وقتی که معاهده میان آمریکا و طالبان امضا شد، از اون تاریخ به بعد موضوع رهایی زندانیان طالب یک موضوع کلیدی بود برای شروع مذاکرات بین افغانی. به کنار از این من فکر میکنم موضوعات دیگری هم وجود داره که جزء از این موضوعات سیاسی است که اینمی خصوصا همی سفر آخری که طالبان در اسلام آباد داشتن دو تا سه هفته، اینمی تحلیل مرا کم ذره پررنگترم ساخته که من فکر میکنم موضوعات مثل دولت آینده، شراکت در قدرت و اداره موقت بشه یا نشه، به هر صورت اینی موضوعات دیگری هم هست که جوانب شروع کردن کمی چانه زنی ها را سرشان، با وجودی که نمیتونن که مستقیم چانه زنی سر از موضوعات بکنن، اما از طریق روابطی که دارن و از طریق بحث های غیر مستقیمی که دارن من فکر میکنم این موضوعاتی هست که فعلا در سر میزهای هر دو طرف که دولت افغانستان و طالبان هستن این موضوعات دقیقا مستقیم یا غیر مستقیم بحث ها صورت میگیره. هیچ کس تا به حال نمیدانه که نتایج مذاکرات چی خواهد بود یا در دوران مذاکرات چی خواهد شد.
صحبتی بود با دکتر نیلوفر سخی استاد روابط بین المللی در پوهنتون جورج تاون واشنگتن.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
با نزدیک شدن گفتگوها میان افغانان، شماری از نمایندگان جامعه مدنی و نهادهای رسانه‌ای از حکومت می‌خواهند تا دیدگاه‌های مردم در تعیین اجندای صلح در نظر گرفته شود. آنان در نشست در کابل گفتند اگر طرف‌های مذاکره کننده تعهدی برای مردم نداشته باشند، پاسخگو قرار داده نخواهند شد. نظیفه محبوبی گزارش میدهد.
از نقاشی که نقاشی میکنه.
اول نقاشی با داستان کوچک رهای 5 ساله و شنیدن ندای صلح.
پس نقاشی الان که
صلح. شاید در این سن و سال مفهوم واقعی صلح را درک نکند، اما به عنوان نمادی از صلح خواهی به یک نشست نهادهای جامعه مدنی و رسانه‌ها در کابل آمده است تا با نقاشی پیام خود را به مذاکره کنندگان صلح بفرستد.
صلح نقاشی میکنه.
برقراری یا تشبث دائمی، تامین حقوق بشر، حفظ دستاوردهای 19 سال، تامین عدالت، تامین حقوق اقلیت‌ها، تامین حقوق قربانیان جنگ و حفظ دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان فشرده خواست‌هایی است که در قطعنامه‌ای که در پای آن امضاها گردآوری شده است به میز مذاکرات صلح میان افغانان فرستاده شود. عزیز رفیعی، رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان در این نشست که روز پنجشنبه برگزار شده بود، بر رادیو آزادی گفت حکومت باید دیدگاه مردم را بشنود و در تعیین اجندای صلح این دیدگاه ها را در نظر گیرد.
جامعه مدنی افغانستان تنها کاری را که میتونه ای است که صداها را بلند بکنه و صداها را برسانه. ای که طرف های درگیر سیاسی میتونن بشنون یا میتونن بپذیرن یا نپذیرن بحث جداگانه است، اما جامعه مدنی افغانستان هرگز از این تلاش دست نخواهد کشید.
در این نشست نمایندگان جامعه مدنی، نهادهای پشتیبان رسانه ها، شوراها و جوانان که شمارشان به 400 تن میرسد از 34 ولایت به کابل آمدند و با برگزاری نشست و تشکیل کمیته های جداگانه روی اولویت های اساسی مردم افغانستان که باید در مذاکرات صلح در نظر گرفته شود گفتگو کردند. با نزدیک شدن روزها به آغاز مذاکرات صلح میان افغانان، نگرانی های هم درباره از دست رفتن دستاوردهای چندین سال به ویژه حقوق زنان نیز محسوسند.
حقوق بشری را در هر مرحله اش مد نظر
بگیریم. از سوی دیگر شمار از فعالان حقوق زنان که امضاهای 15,000 زن را در 15 ولایت گرد آوردند و به کابل آمدند، در نشست جداگانه میگویند میخواهند صداهای این زنان را به گوش حکومت برسانند. آنان به حفظ حقوق انسانی و آزادی های زنان در مذاکرات صلح تاکید می کنند. صفیه صدیقی، یکی از این بانوان، خواستهایش را در این نشست چنین مطرح می کند.
صلح نیاز جوان است. 15,000 زن که در تمام 15 ولایت بودند، چیزی را که ما می خواهیم است که چطور می تونیم یک تغییر جدی در زندگی اجتماعی، سیاسی و خصوصا زنا به وجود بیاریم.
هرچند حکومت افغانستان ادعا می کند که با رهایی زندانیان باقی مانده طالبان، روند رهایی زندانیان این گروه پایان یافته است، اما تازه زبیولا مجاهد، سخنگوی این گروه، به رسانه ها گفته که هنوز 65 زندانی این گروه در بند حکومت است، موضوعی که بیشتر یگانه علت تأخیر در آغاز مذاکرات بین افغانان خوانده شده است. حالا دیده شود که چه پیمانه به خواستهایی که نمایندگان جامعه مدنی و رسانه ها به طرف های مذاکره کننده می فرستد توجه خواهد شد. خواستیم در این باره دیدگاه حکومت افغانستان را نیز داشته باشیم، اما ریاست جمهوری و شورای عالی مصالحه به تماس‌های ما پاسخ ندادند. پیش از این حکومت همواره تاکید کرده که تمامی دستاوردهای سالهای پسین به شمول حقوق زنان در گفتگوهای صلح حفظ خواهند شد.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شماری از پناهجویان افغان در یونان میگویند که کمپ موریا بر اثر آتش‌سوزی کاملا از بین رفته است. این کمپ در جزیره لسباس موقعیت دارد. بسیاری از هزاران پناهجوی این کمپ شهروندان افغانستان هستند. ستار فروغ با سردار همت اشرفی، یک پناهجوی افغان، گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که پس از وقوع آتش‌سوزی پناهجویان در چه وضعیت به سر میبرند.
کمپ موریا تقریبا از بین نه بلکه 100% از بین رفته. تقریبا 60% کمپ دو روز پیش در داده بودن، آتش داده بودن و متواتیش هم دیروز ساعت تقریبا 7 بعد از ظهر بود که آتش دادن. 1% جای بوده باش در اونجا نداره و ما هم که بودیم از پری روز آب نبود، برق نبود، هیچ نوع امکانات نبود و مردم هم اگه در خیابان ها بود، فعلا هم تمام مردم در خیابان ها و دینوی جنگلاتی که در اینجا هستن قرار دارن و کوشش میکنن خود از کم دورتر بسازد، چون هر لحظه امکان آتش سوزی در خود جنگلات است.
آقای اشرفی، آتش سوزی چه وقت و چه گونه اتفاق افتاد؟ علت آن معلوم شده؟
علت از او یعنی یک چیز تابال و مرموز است که ما دقیق نفهمیدیم که آتش سوزی به این بزرگی باید پلان شده باشه، ولی ما تابال از پلان قبلی از هیچ آگاهی نداریم. فقط چیزی که ما اونجا دیدیم در اول شب ساعت تقریبا 9 یا 10 شب همین وقتا بود، امبولانس آمده، کسایی که تست کرونا از اینا گرفته بوده مثبت بوده و مشکوکینی که در بین بوده، فقط امبولانس آمده که اینا را قرنطین بکنه، ایزولیت بکنه. فقط کسایی که مشکوک بودن اینا از خانهایشان میبره و سر صدا میکنه. بعدش دیگه خانه همه جمع میشه که برادر اینجا کس کرونا نداره و شما فقط میخواهید که مردم را در قرنطین نگاه بکنید. بالاخره مردم قبول ندارن که اینجا کرونا هست، مردم به این عقیده است. ولی اونا طبق گزارشات از 35 نفر مثبت داریم، بیش از 100 نفر هم مشکوک که اونا در قرنطین به سر می بردن. بعدش میره شفاخانه را زدن، در و دیوار شکستاندن و تمام مریضا بر آمدن و آتش زدن. بعد از او آتش سوزی از اونجا شروع شد و بسیار با یک آتش سوزی بزرگ تبدیل شد که تقریبا 60% کمپ همون شد اینا آتش زدن.
در میان این 35 نفر آیا پناهجویان افغان هم هستند؟
در اول فقط یک سومالیایی قرار گزارشات که از آتین آمده بود، اونا مبتلا به ویروس کرونا بودن. بعدش هم دو نفر که را انتقال داده بود تا کلینیک، همون دو نفر قرنطین ساخته بود و بعد از این یا خواستن که دو نفر سمپل بگیرن. از بین 500 تست از این 4 نفر ما بازم مثبت داشتیم که 3 سومالیایی بود، یک نفر هم از کانگو بود. در این 5 نفر اول ما افغان نداشتیم، ولی بعدش 35 نفر شد دیگه، ما معلومات دقیق نیست. افغان هم زیاد بودن به خاطر قرنطین ساخته بود و برده بود، افغان هم در بینشان بود، ولی از تست مثبت از این دقیق خبر نداریم.
آیا می دانید که به چی تعداد از پناهجویان افغان در کمپ موریا شب و روز را سپری می کنند؟
12,500 تا 13,000 مهاجر در جزیره لیسبوس کمپ موریا بودن. کمپی که برای 3,000 نفر ساخته شده، بالاتر از 70% نفوسی در کمپ زندگی میکنه افغان ها هستن. یعنی امکان داره که 9,000 تا 10,000 از افغان باشه.
پس از وقوع آتش سوزی آیا سازمان های حقوق بشر و مؤسسات خیریه برای کمک با پناهجویان اقدام کردن؟
نه، فقط کلینیک هایی که داشتیم اونا هم همش توقف کردن، متوقف شد. هیچ نوع خدمات سی ما نداشتیم. کارمندای حقوق بشر هم هیچ کسی ما ندیدیم، با ما هیچ کسی همکاری هم نکرد.
صحبتی بود با سردار همت اشرفی، یک پناهجوی افغان که در کمپ موریا زندگی میکرد و این کمپ با آتش سوزی کاملا تخریب شده. جسدهای شماری از قربانیان حمله بمی بر امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور هنوز هم ناپدیدند. احمد ضیای 52 ساله در این حمله کشته شد، اما خانوادهش میگوید که تنها یک پاش را پیدا کردند و بقیه جسدش ناپدید است. جاوید حسن‌زاده موضوع را دنبال کرده.
یک روز پس از کشته شدن احمد ضیای 52 ساله، اینجا نزدیکانش برای فاتحه و غم شریکی گرد آمدند. احمد ضیا هر روز از فروش مواد خوراکه در کراچی دستی از خانواده 10 نفریش سرپرستی میکرده. او به روز چهارشنبه در حمله‌ای که بر کاروان امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور صورت گرفت کشته شد. سلیم فرزند 22 ساله احمد ضیا میگوید پدرش صبح وقت برای به دست آوردن یک لقمه نان همراه با کراچی دستیش از خانه بیرون شد، اما 2 ساعت بعد خبر مرگش را شنید.
تاریخ پدرم شهید شد. ما جز خدا دیگه سرپرست برای خود نداره. پدرکای ما خرد خرد از کلش. خودم هم به یک جایی در مزدورکاری در روز 300 یا 250 افغانی مزدورکاری. پدرم نانام را خانواده بود. کل مشکلات پدرم به ما اله کرد. حال کل پدرکا خوارا کلش در دامان ماما.
وحید برادر احمد ضیا در حالی که بر مرگ برادرش غمگین است از حکومت گلایه دارد. وای میگوید در این حمله غیر نظامیان زیاد مانند احمد ضیا جان دادند، اما هیچ کس از حکومتیان به دلجویی آنان نیامده است.
مقامای حکومتی قطعا ایجا نامده است، قطعا فقط صرف یک مامورینه که ویروس مامورین امبولانس اینا بودن بررسی. اون ما یک نگاه ما دیدیمشان، ما چون در وضعیت خود بودیم اصلا دیگه کسی وجود نداره، تشریف نداره.
حالا از این رویداد یک روز سپری شده است، اما خانواده های هم هستند که اعضای خانواده ایشان لادرک است. تنها همین قدر می دانند که آنها انگام وقوع حمله در محل رویداد بودند. روز گذشته بر کاروان موترهای امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور در تایمنی کابل حمله بمی صورت گرفت. امرالله صالح چند ساعت پس از حمله در پیام ویدیویی که به رسانه ها فرستاد از صحت مندیش اطمینان داد. اما در کنار آن از کسانی معذرت خواهی کرد که در این حمله تلفات جانی و خسارات مالی دیده بودند. بس از ارقام تازه وزارت داخلی افغانستان در این حمله 10 تن کشته شده و 40 تن زخم برداشتند که به گفته طارق آریان سخنگوی این وزارت همه کشته شده ها غیر نظامیانند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزارت خارجه آمریکا میگوید در 3 ماه گذشته ویزاهای دخول بیش از 1000 چینایی به این کشور لغو شدند. سخنگوی این وزارت دیروز گفت این اقدام بر اساس یک اعلامیه رئیس جمهور دونالد ترامپ اتخاذ شده که در 29 ماه می در عکس العمل به اقدامات چین جهت محدودسازی دموکراسی در هنگ کنگ منتشر شده بود. زرون منگل جزئیات بیشتر دارد.
وزارت خارجه آمریکا میگوید این اقدام بر اساس اعلامیه اتخاذ شده که طبق آن بر سفر آن هده مواصلان و محققان چینایی محدودیت وضع شده که می توانند برای امنیت ملی آمریکا تهدید باشند. ایالات متحده با در نظر داشت خطرات امنیتی به چنین محصلان و محققان چینایی اجازه ورود به خاکش را نمی دهد. این اولین بار است که ایالات متحده شماره کسانی را اعلام می کند که از این دستور رئیس جمهور ترامپ متاثر می شوند. مقامات آمریکایی می گویند در چند سال اخیر رقم قضیه های جاسوسی که پیکینگ در آن دخیل می باشد افزایش یافته است. ایالات متحده همچنان چین را متهم به اقدامات غیر عادلانه تجارتی و تلاش دزدی جزئیات تحقیقات در مورد ویروس کرونا کرده است. حدود 370 هزار معسل چینایی در سالهای 2018 و 2019 در کوانتون‌های آمریکا راجستر بودند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت آن هده از معسلین و محققان که از اقدام تازه آمریکا متاثر می شوند 1% کوچک از همه معسلان و محققان چینایی موجود در آمریکا هند. او گفت ورود معسلین قانونی که اهداف حزب کمونیست چین را برای داشتن تسلط نظامی به پیش نمی برند هنوز هم به آمریکا خیر مقدم است. روابط میان واشنگتن و پیکینگ در این اواخر به سبب سلسله موضوعات مهم مانند تجارت، حقوق بشر در هنگ کنگ و موضوع ویروس کرونا پرتنش شده است. این همه در حال است که اجلاس وزرای خارجه کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان دیروز آغاز شد و عادی سازی روابط پیکینگ و واشنگتن بخش عمده از بحث‌های آن است. این جلسه ای از راه دور قرار است در فوروم آسیا در 12 دسامبر به پایان برسد. در این فوروم وزرای خارجه چین و آمریکا شرکت می کنند و بحث‌های بیشتر در مورد روابط پیکینگ و واشنگتن صورت خواهد گرفت.
پیام‌ها و نظریات شما.
اسم من محمد آصفی هستم از معلولین نظامی ولایت بدخشان. مشکل معاشات سال 1397 96 98 6 ماه به ما معاش دادن، 6 ماه از این ماندگی است. دیگه ما هر قدر که مراجعه به ریاست شهدا و معلولین ولایت بدخشان که میکنیم مشکلی خود پیشکش میکنیم به عوض از اینکه رئیس شهدا و معلولین بدخشان با مراجعین دفترشون برخوردی درست یکی ندارم و در زیمن مراجعین اینو قرائت داده نمی کنن. ما سوال میکنیم که همین مشکلی 6 ماه ماشی 97 98 95 ماه چی رقم میشوه به عوضی از این که ما را قناعت بتر با ما درگیر میشوه و یا ما را میگه که برین شما از اشرف غنی این بشا سوال کنید. از رادیو آزادی تقاضا میکنیم که همه صدای ما را به گوش مسئولینی بالاتر برسونند. تشکر از شما.
ما در میراز زندگی میکنیم. این خدر وضع امنیتی خراب است. او روز 2 تا دکتر از معاینه خانش برده بود. امروز باز ما اون طرف رفتیم گفت بچه یک دکتر را گریختانده. چه ثابت نمو وقت زایر و داوود و دمی دولت های دیگه در چرایا سرباز بودن، عسکر بودن. وز گزمه که می آمد اونا را می دیدن که اینا خواه هستن در وظیفه هستن نیستن ولی دمی چارایی ها هیچ کش نیست. آدم که دفت بجه شاو می برای به یک تر سلر دوم دانفس می آیم نمی آیم زنده می آیم نمی آیم هیچ کس دمی چارایی ها نیست. در گزمه می آیم گزمه تیر می شه و این رقم خمنیت نمی آیم. از برای خدا شخص با می وزیر داخله و با می مسئولی آدم وظیفه خود اجرا کنه. نه مال دم نست، نه جان دم نست، هیچ چیز دم نیست. این رقم دولت، دولت خونموست که ملت شارم باشه و سوده باشه، نام داشته باشه، کار داشته باشه، آرام باشه، امنیت داشته باشه. تشکر است آجی.
پیام شما، نظر شماست.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
یک منبع آگاه از روند صلح افغانستان میگوید که هیئت مذاکره کننده دولت این کشور فردا به قطر می رود. انتظار می رفت این هیئت پیش از آغاز مذاکرات در 7 سپتامبر هفته گذشته به دوحه پرواز کند، اما این سفر بنابر دلایل به تأخیر افتاد. ریاست امنیت ملی افغانستان از بازداشت طراح حمله بر محمد ایاز نیازی و عزیز الله مفلح دو عالم دین خبر داده است. راس ویلسن شارژ دافیر سفارت ایالات متحده در کابل با اشاره به پرونده رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان خواستار تأمین عدالت شده است. وزارت داخله افغانستان طالبان را به کشتن نزدیک 50 غیر نظامی در جریان یک هفته در بیش از 20 ولایت افغانستان متهم کرده است. آتش سوزی بزرگ در بندر بیروت رخ داد یک ماه پس از انفجار مرگبار در این بندر. دلیل آتش سوزی تا کنون روشن نیست و در مورد تلفات احتمالی هم چیز گفتن نشده. تلویزیون دولتی ایران از آغاز مانور بحری 3 روزه نیروهای مسلح این کشور در نزدیکی تنگه هرمز گزارش داده است و ایالات متحده ویزاهای بیش از 1000 شهروند چین را در 3 ماه گذشته لغو کرده است.
سرخط خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، طوری که در سرخط هم شنیدید، هیئت افغانستان برای مذاکرات صلح قرار است فردا عازم دوحه پایتخت قطر شود. فوزیه کوفی که یک عضو از هیئت افغانستان است برای رادیو آزادی گفت که مذاکرات روز شنبه آغاز می شود. شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی را خواهید شنیدید. برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در مورد اطفال و همچنان برنامه خانوادگی آشیانه. اما پیش از آن جاوید حسن‌زاده مروری دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان. خبرهای ورزشی ببخشید.
تیم کرکت سپینغر با شکست دادن تیم بست بازی دوم را برنده شد. در نخستین بازی امروز لیگ شپگیزه قره را تیم بست ساتون که برنده شد و برای تیم سپینغر پرنگان دعوت توپ زنی را داد. تیم سپینغر با از دست دادن 3 بازیکن در 20 اواره تعیین شده 176 داوش را برای تیم مقابل هدف تعیین کرد. تیم سپینغر در بازی امروز 2 تغییر آورده بود. به جای شبیر نوری برای تمیم سرخرودی و به جای رحمت الله شفق برای مجید عالم چانس بازی را داد که این تصمیم خوب ثابت شد و این دو بازیکن در برنده شدن این تیم نقش مهم داشتند. تمیم 79 و مجید عالم 52 داوش را انجام داده و اوت نشدند. در مرحله دوم بازی تیم بوساتون که در 20 اواره تعیین شده با از دست دادن 8 بازیکن 170 داوش انجام داد و بازی را با تفاوت 5 داوش باخت. جایزه بهترین بازیکن این مسابقه به تمیم سرخرودی داده شد. حبیب نور محمدوف قهرمان مبارزات آزاد اعلام کرده است که به زودی با این بازی خداحافظی می کند. با اساس گزارش اکسپورت اکسپرس این بازیکن مسلمان روسی گفته است که اندک زخمی شده و نمی خواهد فلج شود. این بازیکن مشهور روسی کمربند سازمان UFC را دارد و قهرمان جهانی زون خود در این سازمان است. حبیب نور محمدوف در درجه بندی مبارزات آزاد یا MMA در جایگاه نخست قرار گرفته است.
لیونل میسی تمریناتش را با تیم بارسلونا آغاز کرده است. هرچند تیم بارسلونا تمریناتش را یک هفته قبل آغاز کرده بود، اما میسی یک هفته بعد از جدا شدنش دوباره با تمرینات تیم بارسلونا پیوست. لیونل میسی 33 ساله در 25 ماه آگوست اعلام کرد که تیم بارسلونا را ترک می کند، اما روز جمعه گذشته اعلام جدا نشدنش از این تیم را اعلام کرد. وای در مصاحبه با گل سایت گفت که من از تیم بارسلونا براستی جدا می شدم، اما مسئولین این کلاب خواست مرا نپذیرفتند. لیونل میسی یگانه فوتبالیستی است که 6 بار توپ طلا و 6 بار بوت طلا را از آن خود کرده است.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، امید که خوب و سرحال باشید. چرا کودکان ما مضر و ضرر رسان می شوند؟ با این گونه کودکان چی باید کرد؟ خشونت با کودکان ضرر رسان چی پیامدهایی دارد؟ در آغاز برنامه گزارش داریم که در آن نظریات مردم را نیز با شما شریک می سازیم و پس از آن این موضوع را از بعد روانشناسی به بحث می گیریم و در این بخش ما را پوهنمل شرف الدین عظیمی، یکی از استادان روانشناس، همراهی خواهد کرد. در میان کودکان همیشه با کودکان بر می‌خوریم که دوست دارند به دیگران آزار و یا ضرر برسانند و اطرافیانشان را ناراحت کنند. احمد بلال باشنده شهر کابل می‌گوید که یکی از برادرزاده‌های کوچکش عادت دارد که وسایل خانه را خراب و یا از بین ببرد.
در خانه 3 تا طفل است، یک خوار خوردم از 2 تا برادرزادیم، دیگر 1 تا برادرزادیم کس یک کمک مضر است، گیم، تلویزیون، خامی هر چیز که گیرش بیا خرابی میکنه دیگه. باز فامیل گای وقت یک چیز میگنش، یک دم میزننش، بعض وقتا یه چیز نمیگنش دیگه. یک بیادرم از زیاد همو چیز است، باز چیزی که کنه که از دیگه از چیز نمیگیش و که باز همو زیاد از اون میترس همو یکی دو تا گپ میزنش. یک روز تلویزیون زده بود کدی چیز کدی پلاس زده بود تلویزیون خراب کده و شیشه اسکرینش.
رفیع الله که خود پدر چند فرزند است میگوید با اطفال ضرر رسان نباید خشونت صورت گیرد. خشونت اطفال را بیشتر خشن می سازد.
والا اطفال داریم که ضرر می رسند، خب مقصد اطفال است دیگه، چیکونیم؟ والا هر چیزی که بوگی خراب میکنن، هر چیزی یخشال تروزون، هر چیزی که بوگی خراب میکنن. بعض کسی را دیدیم که طفلش به امید یک تلویزیون یک چیز میده کده یا یک چیز میده کده و مادرش یا پدرش خیسته و رفت به امید دم زده که تو چرا ایره میده کردی یا تو چرا ایره کردی؟ مجبور است گذشت کنن، گذشت نکنن اطفال پا امیدی خو روز در روز تکلیف حساب پرشون پیدا میشه.
خلیل الله عزیزی یکی از دکانداران میگوید والدین وظیفه دارند که از کودکانشان به درستی مراقبت نمایند و اجازه ندهند که کودکانشان تبدیل به کودکان ضرر رسان شوند.
طفلایی که در خانه شوخ میبرشن شوخی میکنه پدر مادر، این وظیفه است که باید به او برخورد خود خوب کنه. هر چقدر که از او خشم باشه موقع خشم میشه اولاد از اونا و درس و تحصیلشان کوشش نماین و دوم دیگه کوشش کنن که چیز تخریب خانه را زیادتر نسازن. ما 5 طفل دارم، مال خدا یک طفل که ماست دیگه، شوخ جان خود است، نه ایمانیمش که بیرونی کنه و خرابی کنه دیگه، تو موقعم نمیتیمش که ضرر رسان باشه.
خانم نرگس باشنده کابل و مادر 2 فرزند به این باور است که با کودکان ضرر رسان باید با مهربانی برخورد نمود تا آنها از ضرر رساندنشان دست بکشند.
در خانواده یک طفل ضرر رسان از شوخ است، منتها ما کوشش کنیم که بسیار به خوبی به راحتی امرشان رفتار کنیم که اوها بر ما ضرر نرسانن. مثلا یک گلاس میده میکنن یا چیزای تفنگچه باشه، وسایل بازیش باشه یا خراب میکنن، منتها ما امرشان بسیار به خوبی رفتار کنیم، نه که به زشتی و به زدن. اگر زیاد امرشان زشت بریم و هنوز ضرر رساندنشان زیاد میشه، کنجکاو میشن که چی است دیگه. ما کوشش کنیم بسیار به خوبی به محبت امرشان رفتار کنیم که امون ضرر رساندنشان کم شوه. اصلا خودم یک بچه که مز بسیار شوخ هست، زنده باشه، یک شوخ هست، یک شارام هست، همی که زیاد شوخ هست ضرر میرسانه. من امروزی بسیار به خوبی و به آرامی رفتار میکنم و از ضرر رساندنش کم شده.
شنونده های عزیز، چرا کودکان مضر و ضرر رسان می شوند؟ خشونت با کودکان ضرر رسان چه پیامدهایی دارد؟ و با این گونه کودکان چه باید کرد؟ این پرسش ها را در مصاحبه با پوهنمل شرف الدین عظیمی، یکی از استادان روانشناس، در میان گذاشتیم که در این بخش برنامه تقدیم می شود. استاد، اگر در مورد اطفال ضرر رسان بگوین که چرا بعضی از اطفال ضرر رسان هستند و بر خانواده و اشیایی که در خانه است ضرر می رسانند؟
تحقیقات روانشناسی نشان میده که یکی از دلایل بزرگ خشم و پرخاشگری و ضد و عناد و لج و ضرر رساندن اینا خانواده است. جو و فضایی که در خانواده حاکم است. مثلا پدر ضرر رسان، مادر ضرر رسان، این میتونه نقش داشته باشه. در وهله دوم چیزی که بسیار نقش داره امروزه و بسیاری از تحقیقات رو تایید میکنه تلویزیون است. شما در تلویزیون ضرر رسانی ها رو میبینین، شما در تلویزیون کشتن و زدن و کندن و اینا رو میبینین، شما لتکوبه میبینین، تلویزیون میده کردن میبینین، موبایل میده کردن میبینین و مستقیم آموزش میبینین به عنوان کودک. و اینجا است که مثلا از اینجا شروع میشه. یعنی بیشتر ما باورم بیشتر است که فیصدی زیاده، حتی بیشتر از 90% و 80% کسبی است. مثلا ما باید داشتم که این مسئله چندین بود داره. یعنی یک بود رفتاریش هست که از نظر رفتاری بعض مشکلات خود داره و بعض عادت کرده، یعنی خو گرفته. یکی از بود روانی است که شاید پرخاشگری، خشم و یا هم مشکلات دیگه خود داشته باشه. و یکم بود اجتماعیش است که شاید بخواهد توسط انمی ضرر رساندن ارتباط برقرار کنه. مثلا بعدن قبلا الماری زده مادرش توجه کرده، قبلا شیشه رسانده پدرش توجه کرده، قبلا سر و صدا انداخته یک چیزی و ایران کرده و مادر بهش توجه کرده، حالا میخواد از این طریق توجه پدر مادر را جذب کنه و به یک شکل به اونا بگه که این ما چیز را نیاز داره و یا چیز را میخواد.
والدینی که مثلا همچه یک اطفال را در خانواده خود دارن، مثلا میبینن که تلویزیون میده میکنه یا یک چیز قیمتی را خراب میکنه، اونا وسایل ارزان در اختیارشان قرار میده. مثلا میگه تلویزیون قیمتی است، موبایل قیمتی است، اینا را از پیششان میگیره، چیزای ارزان را پیشش میمونه، میگه اینا را اگه ویران کنه خیر، گپ نیست خراب کنه. این کار اینا چقدر ضرر داره بر اطفال؟
این روش زیاد خوب نیست، هرچند در خشم و عصبانیت خوب است. ما بالاخره یک وسیله را پیدا کنیم که ضررش کم باشه و او را به اصطلاح میده کنیم و بشکنانیم. اما در قسمت کودک این روشی است که پیش از بردن نزد روانشناس به کار گرفته میشه. یعنی شما این کار بالاخره از مجبوریت میکنین. اما روش های دیگه هم هست که میشه کار گرفت. مثلا ما پیش از اینکه کودک نزد روانشناس ببریم، پیش از اینکه به کودک وسایل در اختیارش بدیم که اونها میده کنه، قبل از او خوب است ما یک تنبیه هم داشته باشیم. اینجا اجازه است که تنبیه کنیم ما کودک که خب تو تلویزیون به خاطر چی مشکلانی؟ موبایل رو چرا مشکلانی؟ چیکاره؟ چرا؟ شیشه چرا مشکلانی؟ چی شده؟ چی ریخته؟ چی پاشیده؟ مشکل تو چیه؟ بیک صحبت کنیم. تو باید از راه صحبت کردن مشکل رو حل کنی. تو باید منطقی باشی بچیم. تو باید به صحبت بکنیم. و یا هم امکانات ما رو در نظر بگی، مشکل درک و حالت درک و وضعیت درک و چرا میخوای فشار بیاری؟ ما خواهیم چیزی رو که تو میخوای نیست. و این ضرر رساندنت بالاخره چی میشه؟ فایدهش چی میشه؟ به تو چی کمک میکنه؟ برو تلویزیون بش کن. اما به تو چی کمک کردن؟ این روش ها رو که به کار ببریم میتونم بیشتر مفیدتر باشه نظر به شما.
والدینی که با همچو اطفال رفتار خشونت آمیز میکنن و بعضی از اطفال توهین و تحقیر میکنن، لاتوکوب میکنن، پیامد این کار چی هست؟ چقدر اطفال بیشتر در این کار تشویق میکنن؟
متاسفانه که خود همین وضعیت و همین حالت که ایجاد شده یکی از پیامدهای برخورد نامناسب و نامطلوب والدین است. یعنی اگر والدین با کودک رفتار مناسب می داشت اینطور نمی شد. والدین اگر با خواستهای کودک رسیدگی می کرد اینطور نمی شد. والدین اگر نیازهای کودک فراهم می کرد اینطور نمی شد. والدین اگر یک برنامه مشخص به اولادش می داشت اینطور نمی شد. والدین اگر مشکلات درسی کودک را حل می کرد اینطور نمی شد. والدین اگر یک از روش‌های خوب تربیتی استفاده می کرد کودکانشان این گونه نمی شد. والدین اگر مراحل مختلف رشد میفهمید، رغبت‌های کودک میفهمید، مشکلات کودک میفهمید تو نمیشد. والدین اگر صمیمانه و دوستانه و عاشقانه و به زبان کودک با کودک برخورد میکردید این گونه نمیشد. این بدخلقی والدین است، این نامهربانی والدین است، این علت نیابی یا بررسی و تحقیق نادرست والدین است. ناآگاهی والدین است که اولادا و کودکاشان به شکل میشه.
رای حل چی پیشنهاد میکنین والدینی که با همچه اطفال روبرو هستن چی کنن؟ اونا رو پیش دکتر ببرن یا راههای از لحاظ علم روانشناسی وجود داره که اونا بتانن طفلشان از ایالت بکشن؟
بله، راه حل آخریش روانشناس است. یعنی ما معمولا در طور وضعیت ها مادر و پدر ها میرن طفلکای خود را به دکتر میبرن، اونا هم دوام میتن گاهی اوقات. ولی من تصور با نظر نیست که این مسئله راه آخریش روانشناس است، بخصوص روانشناس که در حیطه کودک کار میکنه. اما قبل از دو هم والدین میتونن پیش از اینکه نزد روانشناس برده شوه یا آخرین راه انتخاب شوه، والدین میتونن امو رفتارهای را که میاد آور شده اونم را تغییر کنن. بزرگترین چیزی که میتونه ای است که رابطه خود را با کودک درست بسازه و امو قسمی که یاد آور شده که علت میشه مثلا رفتار مناسب کنن و نیازهایشان رسیدگی کنن، امکانات برشان مهیا کنن، برنامه مشخص برشان بسازه، در درسهایشان کمکشان کنن، روش خوب تربیتی را با کار ببرن، معلومات و اطلاعات خود در خصوص کودک خوبتر بسازه، صمیمانه و دوستانه برخورد کنه، با خود والدین با کودکان ضرر نرسانه، خود والدین با کودکان خشونت نکنن که اونا خودشان هم خشونت نکنن.
خیلی ممنون استاد، سلامت باشین.
قربانتان.
پوهنمل شرف الدین عظیمی یکی از استادان روانشناس بود که در مورد رفتار با کودکان ضرر رسان صحبت میکرد. برنامه این هفته ما هم در همین جا با پایان میرسد. شب و روز خوش داشته باشید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، آیا به وقت و زمان ارزش می دهید یا کار امروز را به فردا می گذارید؟ چرا برخی خانواده ها به ارزش وقت پی نبرده اند؟ از دست دادن وقت و زمان چی عواقب بده در خانواده و جامعه دارد؟ در این برنامه خانوادگی آشیانه در مورد ارزش وقت و زمان حرف می زنیم که چطور می توانیم از وقت استفاده خوب نماییم. در این مورد گزارش و در اخیر مصاحبه با یک استاد جامعه شناس را نیز داریم. من مهریه انوری برنامه را خدمتتان تقدیم می کنم. همراهیتان را در این برنامه خواهانم. دوستان گرامی، بدون شک وقت و فرصت بزرگترین سرمایه گرانبها برای بشر است که می توان با استفاده سالم از آن در همه عرصه ها به پیش رفت و به عالی ترین درجات مادی و معنوی نائل گردید. خصوصا در جوامع پیشرفته مردم زیاد به وقت ارزش قائلند. متاسفانه در افغانستان عده کثیری از مردم ارزش وقت را نمی دانند و فرصت های خوب زندگی را بیهوده از دست می دهند. احمد سیر باشنده کابل می گوید، سابق به وقت ارزش نمی دادم، ولی با دیدن جهان خارج و پیشرفت تکنولوژی متوجه ارزش وقت شدم.
فعلا نظر به مو حالاتی که کت دنیا وصل شده از طریق اینترنت و چی و پیشرفت های جهان ندیده، ما همچنان برای خود یک تقسیم اوقات زندگی را جور کردیم که تقسیم اوقات برای زندگی خود، یک پلان داشتن برای زندگی خود باعث پیشرفت شما میشه که دنیا که قدر پیشرفت کرده او ارزش وقت میشناسه. هر ثانیه هر دقیقه ازیره یا ارزیابی میکنه که در نمی دقیقه ما خود میگم که ساعت نه، حتی و دقیقه خود ارزیابی میکنه که در کدام ساعت چی کار را باید بکنیم، چی وقت نان بخوریم، چی وقت به دفتر بریم. ولی ما شما بدبختانه که گویم در افغانستان زیای وقت بسیار زیاد است و نمو چیزی هستند که باعث عقب ماندگی کشور ما شده. وقتی را که ما سپری کردیم پیش از این که نالی که دکت سباقات برای خود جور کردیم، یعنی او وقت بسیار زیاد پشتش دیگه خفه هستم که چطور ما در او اینالی نظریاتی که ما در اینجا حالا فعلا دارم، در او وقت مفتم کاش که یک دو سال پیش این نظر می داشتم.
گفته می شود وقت یعنی فرصت ها، ساعت ها، روز ها و ماه ها و سال ها، بلکه دقیقه ها و ثانیه ها و لحظه ها که با بهره گیری از وقت می توانیم به مدارج بلندتر برسیم. اما غفلت نمودن و به ارزش وقت پی نبردن زندگی را به حال سکون می کشاند. لیلا ما باشندی بی بی مهروی کابل درباره وقت از غافل بودن بعضی از اعضای خانهش میگوید.
شخصا خودم با وقت بسیار ارزش میدم چون کلان فامیل خودم هستم. اگر کلان فامیل با وقت ارزش نده، از او کده کوچیکا خو بیخیگی ارزش نمیده. ما بسیار با وقت ارزش میدم که گفته اگان تا سر تحصیل اولادم، سر حتی مسجد رفتنش، که نه این 5 دقیقه نوخ شو ما برای شما میگم که نه این وقت تز بخبرو. کسی که با وقت ارزش نمیده بسیار در مشکلات هم بند مانده. این اولش وقتی که برق میامد آروس من میگفتم که برو اتوکاری تکو، میگفت بان پسان میکنم. این رقمی عمودم خویشیشته. اولادش رفته بیرون به خاطر که خودش راحت باشه، اولادش در بیرون بازی میکنه، امور نمیگه که وقت مسجد است چرا نمیری.
انسان باید در حال زندگی کند و تمام همت و تلاش خود را برای زمان حال به کار برد و از گذشته تنها عبرت و پند بگیرد و در کوشش برای ساختن آینده باشد. محمد ظاهر وردک یکی از کارمندان دولت میگوید اگر به وقت ارزش بدهیم حتما به درجات بلند ترقی دست میابیم. وای از تجارب خود میگوید.
وقت در حیات زندگی انسان قیمت زیادی داره. به خاطر که امروز وقت از پیشتان بدون کار و بدون یک مصروفیت خوبی که آینده روشن داره زایی شد پس نمیگرده. تجربه زندگی ما نمی هست که سر خود ما نمی چیزایی که تیر شده. ما در وقتی که وقت ارزش نمی فهمیدیم تعلیم ماست. تعلیم ماست امروز ما لیسانس هستیم. اگر ما وقت ارزش می دادیم امروز ماستر می بودیم، دکترا می داشتیم، اینمی وطن ما و این حالت نمی رسید. اگر ما مردم با وقت ارزش بدیم، از وقت استفاده بکنیم، انشالله آینده ما، آینده اجتماع، آینده مملکت ما روشن میشه. و اگر استفاده نکنیم وقت از پیش ما تیر شد، مثل که امروز میبینیم سر جوانای ما، سر سفیدای ما، سر بچای جوانای ما وقت تیر میشه، ولیکن پس از استفاده صحیح سالم نست پیشان نکردن.
پس هر کاری را باید در فرصت مناسب آن کار انجام داد و اگر نه ممکن است که دیگر هیچگاه فرصت برای انجام آن پیدا نشود. مثلا سنین کودکی و نوجوانی فرصت مناسب تحصیل علم و آموختن دانش است. خانم هیلا باشنده ناحیه دهم کابل میگوید عده ای از خانواده ها به وقت و زمان ارزش نمی دهند و کار امروز را به فردا می گذارند.
یگان انسان ها هسته که به وقت ارزش نمیده، میگن برو خیر است، یا درس باشه یا کار دیگه باشه، تو به وقت ارزش نمیده، میگه میشه دیگه یا امروز یا فردا یا پسان. مثلا ما به چشم خود دیدیم که مثلا کلاشوی ویاره به افتا مانده که حتی ما تیر شده یک و نیم ما تیر شده باید بوجی انداخته کالا را باید از ششته. من خودم ایران میمانم.
در حدیث آمده است خداوند از کسی که وقت خود را تلف می کند متنفر است. در قرآن کریم به قدر به وقت احترام شده که گویی در اوج ارزش ها و مادر فضایل است. قاری سید کریم الله باشندی ولایت تخار در باری ارزش وقت از نگاه اسلام چنین می گوید.
دین مقدس اسلام در راستای ارزش وقت در زندگی انسان ها به شریعت خیلی تاکید زیاد کرده. به همی خاطری که شناسایی وقت و ارزش وقت بود که خداوند آدم علیه صلات و سلام اولاد بشر در روی زمین آفرید. به خاطر که وقت بشناسن و زندگی خود بشناسن، زندگی خود تامین بکنن. اینجاست که الله متعال در صورت عصر یاد میکند، بشاره میکند به وقت و به زمانه که این زمان و وقت خیلی دارای ارزش خوب میباشد. الله متعال خودش به زمانه قسم یاد میکند که این مسلمان ها، انسانیت که شما در روی زمین زندگی میکنین، خیلی متوجه به وقت و به زمانه باشین که شما یک دقیقه خودم زایع سپری نکنین.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، چرا برخی خانواده ها به وقت و زمان ارزش نمی دهند؟ ارزش وقت را دانستن و از وقت و زمان بهره گرفتن چی فوایدی در زندگی ما دارد؟ آیا وقت و فرصت را از دست دادن جامعه را نیز متاثر می سازد؟ در رابطه به پاسخ این سوالات مصاحبه را من مهری انوری با دکتر امید افغان استاد جامعه شناسی پوهنتون تعلیم و تربیه برهان الدین ربانی انجام دادم که مشنوید. استاد محترم، میخواستیم در رابطه با ارزش و وقت ازتان بپرسیم که بسیاری خانواده هستن که به وقت ارزش نمیتن. شما چی میگین در این مورد که چرا بسیاری ها به وقت ارزش نمیتن؟
با دیدگاه جامعه شناسی ما میتونیم که با سیر میکرد وارد تحلیل زمان شیم. هر زمان در خانواده یک نوع استفاده خاص خود داره. در جامعه افغانی ما شما زمانهای خود تقسیم کردیم، مثلا وقت نماز است، وقت مثلا نان چاشت است یا چای صبح هستن، وقت خلق کردن است و استراحت کردن، اینا هستن. اینا را یک نوع گذاری فرهنگی ما عرضه کردن. ما بدون اینکه بفهمیم که ما میتونیم امید زمان کمک دقیقتر و به شکل منطقیتر استفادهش بکنیم، خود ماهیت زمان در جامعه افغانی ما، در فرهنگ افغانی ما، ماهیتش از دست رفتن. رویکرد انتقادی به این معنی هستن که یک سری گزاره ها در درون خود افراد در خانواده شکل میگیرن که نوع انسجام و همبستگی خانواده وقتی که میپاشه بنام یک مدیریت سالم به سطح خانواده نمیتونه شکل بگیرن و زمان به شکل مناسبش نمیتونن استفاده بکنن. اینا عوامل مختلف است. در سطح کلان فرهنگ خیلی کلان جامعه، در سطح خانه باورها و ارزشهایی که در خانه وجود داره، ما در سطح خود یا فرد خود نوع علاقه فرد هستن که باقی ها و زمان خود چگونه پیر میبرن و نشناختن و اهمیت قائل نشدن به ماهیت زمان، این اون نکته خیلی بنیادی هستن که زمان در فضای افغانی ما خود مدیریت نمیشه.
و اگر ما با وقت و زمان ارزش بدیم و فرصت ها را از دست ندیم، شاید در زندگی ما تحولات بیایه؟
جوامع عقب مانده میگه به وقت ارزش قائل نمیشن، از وقت به شکل مناسبش استفاده نمیشن، یا به اندازه محتوای زمان کار را افراد میکنن که به ما اندازه ارزش تولید نمیکنن. اما جوامع پیشرفته، جوامع مدرن، جوامعی که رو به توسعه اینا هستن و در حال یعنی توسعه و انکشاف یافته هستن، اونا میگن حتی فراتر از ماهیت زمان، زمان به کار میگنن و زمان استفاده میکنن. پس این شدیدن در درون جامعه ما اگر بر وقت ارزش قائل شوند و همون ماهیت زمانی را دقت بیشتر بکنن، مطمئنا هم در سطح فرد، هم در سطح خانواده و هم در سطح جامعه یک پیشرفت چشمگیر مشاهده میشه. ما در جامعه افغانی اگر ببینیم دقت بکنیم که افراد وقتی هر فرد به شکل تکه و شخصی خود به زمان اهمیت قائل نشه، وقتی اینا بیرون میبرن به درون جامعه، من مثال خیلی بارز براتون میتونم، در یک چارایی که اینا میتونن به یک دیگه خود احترام قائل شن و زمان خود مدیریت بکنن، 30 ثانیه صبر بکنن، اما می 30 ثانیه را صبر نمیکنن، یک به یک دیگه پشت سر یک دیگه میبینن که یک ازدحام را ایجاد کردن که اینا 20 قدم مونده توقف میکنن. پس میبینن که وقتی افراد اهمیت زمان نفهمید، ماهیت زمان و مدیریت زمان خوب نفهمید، درک نکردن، اینا در درون جامعه با یک بنبست خیلی کلان و یک فرهنگ کلان ارزشی زمانی را تولید میکنن و سر جامعه هم یک تاثیر خیلی منفی میگذاره.
استاد محترم، بعضی کسا هستن که مثلا میگن ما نفهمیدیم، غفلت شد، یا تجربه زندگی حال نشان میده که ما به وقت و زمان ارزش ندادیم، بر دیگران نصیحت میکنن به خردترا که شما باید به وقت ارزش بدین. آیا در این صورت کسایی که در هر سن سال هستن میشه که وقت خود با ارزش فکر کنن و از او استفاده کنن؟
بله، کبورهان بیرونی آمده بود، یعنی در حال مرگ بود، یک شاگرد خود روان کرده بود پیش یک از استادا که از پیشش یک سوال جوابش بگیره و این منتظر دی بود که او جواب چی وقت میاد و ما به راحتی بمرم. پس هیچ ربط به جوانی و پیری ندارن. پیرا و بزرگای ما میتونن که در مسن را که باقی برشان ماندن، اونا در مسن بزرگی خود از زمان خیلی استفاده خوب و معنوی ببرن و ارزش‌های خیلی منطقی را اونا تولید بکنن.
استاد محترم، سلامت باشید. شنونده های عزیز، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه و با استفاده خوب از وقت و زمان شما را به الله یکتا می سپاریم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.